دکتر وصالی تو فرمایشاتون که به علل مختلف رجوع به این سایت ها اشاره فرمودید، شاید یکیش ناگفته موند و اون این که اختلاف نظر بچه ها با خانواده ها هستش.
بله،
و این تنش در روابط در خانواده باعث میشه که
خودشون این مشکل رو حل کنن قبل از این که با تنش خانواده مواجه بشن.
ولی باید حتما این درصد خطرپذیری رو هم برای خودشون در این فضا قائل باشن که حتما میتونن به یک سری چالش ها برخورد کنن، پس زمان بگذارن قبل از این که
اشاره کردن دقیقاً. بخش ها مثل بحث بله. تحلیلگران اینجا داره حذف بله. میشه و
همه چیز شهودی و عینی بشه.
بله. بله.
شهودی و عینی بشه. یکی از توصیه های جدی که من این سالهای اخیر به جوان ها دارم این هستش که میگم همه انسان های این روزگار طبیعتا سطح سواد بالا رفته، سطح آگاهی ها بالا رفته، خب با ظهور رسانه ها که دیگه سطح اطلاعات همه جهشی بالا رفته. بله. بنابراین همه خوب بلدن حرف بزنن، همه خوب بلدن تصویرسازی بکنن. پس ما باید حداقل در آشنایی اولیه چالش ایجاد بکنیم برای همدیگه و مصداق بخوایم از همدیگه. فرض بگیرید افرادی که مذهبی هستن، همه میدونن نماز خوبه، اما آیا من نماز خون خوبی هستم یا نه؟ این باید من برای خودم و طرف مقابلم زمان بگذارم و اجازه بدم که او ادعاهایش را حداقل در یک زمان کوتاه در فرجه‌هایی به اثبات برسونه. یکی دیگه از توصیه‌های ما اینه که این رابطه که ایجاد شد در سایت‌ها، حالا می‌خوایم اون سایت رو هم بشناسیم، ببینیم بله. فرصت میدن به ما که ما بیشتر همدیگر رو ببینیم، بیشتر با همدیگه آشنا بشیم، شاید این فرصت رو از ما بگیرن
بله.
و فقط بخوان به قول معروف سر و ته قضیه رو یه جوری هم بیارن. بعد در این آشنایی ها به نظر من میرسه تو محیط های بزرگتر، مهمانی های بزرگ، حالا به فرمایش های دکتر مسافرت هایی که اتفاق میفته، افراد احساس راحتی کنن و احساس کنن رصد نمیشن. در اون حالت اوفر بگن 100 سال هم خانم وصالی دو تا خانواده در مقابل هم بنشینن، خب مراقبت
خود رفتاری افراد با آنچه که در رفتارشون اتفاق افتاده کاملا متفاوته. خانم دکتر یه حدیثی از امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم داشتیم که اگر میخواید کسی رو به درستی بشناسید 3 مرتبه او رو عصبانی بکنید.
بله دقیقا.
بله. خب آیا این واقعیت داره که ما مثلا در روابطی که بین دو نفر قراره سنجیده بشه، آیا اساسا ما در یک رابطه اینترنتی چنین امکانی رو داریم؟ یعنی ممکنه حتی مثلا از روی در واقع نوع گفتار و نوشتار مکتوب فرد بتونیم متوجه این موضوع
بله،
بشیم؟
بله مسلماً من به نظرم میرسه از ادبیات و مواجهه میتونیم موضوعات مختلفی رو در همون فضای مجازی مطرح کنیم.
بله.
نوع مواجهه طرف با اون موضوع از ادبیاتی که در واژه‌هاش بله واژه‌هایی که انتخاب میکنه، میدونید شاید باید مدرن‌تر تیپ شناسی بکنیم.
بله.
البته فضای مجازی تیپ شناسی بکنیم
با هم تو صحبت‌های خودتون بهش اشاره کردید با توجه به بلوغ و پختگی که در نوع استفاده از شبکه‌های
بله.
اجتماعی در افراد ایجاد شده
بله.
در بحث واژه‌گزینی اینها شاید بله. این تبدیل به یک مهارت شده باشه که حتی بله. در مواردی خب. که شما عصبانی میشید یا ناخشنودید چگونه کنترل بکنید و از چه کلماتی استفاده بکنید. خانم دکتر
من میگم ما هنر چالش ایجاد چالش یکی از مهمترین مهارت هامونه در روزگار فعلی
بله.
و اینکه ما بتوانیم طرف مقابلمون رو در چالشی بندازیم که نتونه خودش رو مخمن. اجازه دارم یه مثال بزنم؟
بله حتما.
خب الان خیلی از آقایون وقتی میان خواستگاری ادعای این رو دارن که هیچ مخالفتی با کار همسرشون ندارن.
درسته.
و خب این یه چالشی که دختر خانم های ما رو خیلی جذابیت داره و میگن خیلی خب پس من آزادم بعدم بتونم فعالیت بکنم. ولی ما این کلمه رو تغییر دادیم و گفتیم که فعالیت اجتماعی. همین گفتن خب چه فرقی میکنه؟ گفتم نه، فرقش در اینه که کسی که اهل استفاده از درآمد همسر هست و حسابی براش باز کرده فوری میپرسه با حقوق یا بی حقوق.
بله دقیقاً.
دقت کردید؟ ببینید این یعنی یه چالشیه. شاید ما مطلوب باشه برامون حالا با حقوق یا بی حقوق دلمون بخواد در کنار همسرمون از درآمدهامون
بله.
بله. نمیخوایم اصلا اینجا قصه قضاوت و بد و خوب کردن نداریم، صفر و صدی نداریم.
تبدیل به وظیفه نشه.
بحث سر اینه که ما اون نیمه پنهان وجود مون میاد بیرون. بعد مثلا فرض بگیرید سوال دوم ما از خواستگارها این بود، فرقی هم میکنه؟ میدونید وقتی فرقی میکنه اونجا ایشون دیگه نمیتونست مخفی بکنه، چون در مجلسی نشسته، در شرایطی نشسته که باید تعیین یا به قول معروف بگیم اعلام موضع بکنه.
بله، چون فعالیت اجتماعی الزاماً درآمدزا نیست. بله. یعنی فرد رو ممکنه مشغول بکنه در ساعت‌های شبانه روزش. بله. در حالی که آورده مالی برای خانواده نداشته باشه. بله. تحمل این موضوع برای هر مردی شاید به راحتی امکان‌پذیر
نباشه. من عرض کردم الان سایت‌هایی هستن، قبلا که با هم صحبت می‌کردیم خدمتتون عرض کردم، سایت‌هایی هستن که گروه بندی کردن، گروه معلمین، گروه پزشکا و و و و. خب اینجا اون این نکته خیلی مهمه که من با چرا انتخاب میکنم وارد گروه پزشکا بشم از بین اونها برای خودم همسری پیدا کنم. چرا این چرایی ها بعدها میتونه زمینه ساز تنش ها یا زمینه ساز عشق آفرینی باشه، ما نمیدونیم.
درسته،
بسته به اون موضعی که من در مقابل اون میگیرم و با چه نگاهی دارم وارد این گروه ها میشم. یا ببخشید این رو عرض میکنم، شاید من یه آدم متمول در موقعیت خوب اجتماعی باشم، برم سراغ ضعیف ترین گروه ولی با دیده ترحم برم، اون هم میتونه آفت زندگی در آینده باشه. بله. میتونن مخرب باشن. لذا من میگم این خیلی هم میتونه آموزش باشه. خانم دکتر وصالی، ما در بحث آموزش بچه‌ها در سن ازدواج کوتاهی زیاد داشتیم و اینکه اصلا این نگاه‌های جدیدو بهشون ندادیم و یاد ندادیم. من به نظرم میرسه باید خیلی جدی سیاست‌گذاری‌های کلان بشه رو بحث آموزش نگاه‌های درست به ازدواج.
این کجا باید اتفاق بیفته؟
میتونه از طرف مراجع آموزش عالی باشه، میتونه حالا
یعنی تو
حتی یه واحد درسی میتونه باشه درسی. بله، من اگر بودم بله. فکر می‌کردم بهش، یا حتی در دوره دبیرستان، چون ما همه رو در زمان دانشگاه نمیرن طرف
بله.
ازدواج اکثریت اون طرف
حتما وجود داشته.
خیلی جدی، من از سال دوم راهنمایی قدیم یادمه از بچه‌ها می‌پرسیدم آماده اید برای ازدواج و اینقدر اینو می‌ترسیدن از این کلمه. بعد گفتم من نمی‌خوام شما رو سر سفره عقد بشونم، فقط میخوام ببینم چه هنرهایی دارید برای آیندهتون،
مهارت‌هایی که پیدا کردن در این زمینه چیا هست.
این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نویدی مقدم بزرگوار. خیلی از کسانی که حالا سایت‌های اینترنتی همسریابی راه اندازی می‌کنند ممکنه که نه با قصد کلاهبرداری و اتفاقا با همون هدف در واقع رساندن افراد به همدیگه باشه. حتی ما در این زمینه گروه‌هایی داریم، نه سایت بلکه گروه‌های در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تشکیل میشن. اما چه اندازه این افراد مهارت در واقع این کار دارن که بشه به عنوان یک مرجع معتبر بهشون مراجعه کرد؟ باید چه مهارت‌هایی داشته باشن؟ ما به کدام ها میتونیم اعتماد کنیم و کدام ها غیر قابل اعتماد هستند؟
بسیار عالی. همطور که اشاره فرمودید و خانم دکتر منتظری هم اشاره فرمودند، بحث این که ازدواج عاشقانه یا آگاهانه،
بله،
همیشه صحبت اینه، اما بحث مرغ و تخم مرغ که اول این باشه یا اون باشه،
بله،
این معمولا این داستان
این هست. شامل حتی آشنایی مجازی افراد و تصمیم گیری برای ازدواج هم میتونه باشه. بله،
ببین افرادی که به این سمت گرایش پیدا میکنن که سایتی رو ایجاد بکنن، معمولا دو تا انگیزه دارن، انگیزه مادی یا خدای نکرده انگیزه اخلاقی.
حالا میتونه حتی با انگیزه های مسئولیت اجتماعی هم باشه، ولی چه اندازه تو این زمینه
باشد. ولی معمولا اینا تو هم میشه با همون انگیزه های مادی. یعنی شما حتی وقتی نگاه میکنید اینها افراد میان دنبال اسپانسر میگردن، یعنی به هر حال نیاز به همون بحث مادی رو دارن. یکی از مواردی که خیلی باید ما دقت بکنیم، اگر حالا شنوندگان محترم هم گوش میدن، سایتی که ما رو میبره به سمت افت اخلاقی،
بله،
ازش باید فاصله گرفت. یعنی این که درخواست عکس میکنه، درخواست همون پرواز خود دکتر، حالا موارد
یعنی نباید عکس باشه در
ترجیحاً اگر هم میخواد قرار بگیره یه پروتکلی باشه، یه اساسنامه داشته باشه، به هر حال حالا وزارت کشور، پلیس فتا، اینها مثلا یه توصیه‌ای داشت دارن تو این حوزه.
بله، چون فرد یه شناخت اولیه میخواد نسبت به کسی که حالا قراره به عنوان همسر آیندهش راجبش تصمیم گیری بکنه داشته باشه. خب این عکس مثلا چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا یک عکس پرسونلی میتونه کافی باشه؟
توصیه میشه که این کار انجام نشه و حداقل این که میشه مثلا مثل همین کارتای پایین خدمتی که ما داریم مثلا روش نوشته شده رنگ چشم، خب بله. مشخصه، یعنی میشه از اینها استفاده
یعنی
کرد،
یعنی ویژگی ها فقط عنوان
بله
بله بشه،
یعنی ویژگی و اونو بذاریم برای دیدار حضوری، چون خیلی افراد هستن شما نگاه میکنه چند ساله تو این سایت ها قرار گرفتن، خب عکسشون با
بله،
دیدارشون متفاوت شده
که
و این به هر حال هر چیزی که بله. من توصیه ام به افرادی که به هر حال تو این سایت ها فعالیت دارن یا افرادی که میخوان مراجعه کنن، یک بحث گفتم، دوم کاری که انجام میشه منجر به ناکامی و پرخاشگری نشه و آخرین امید نباشه اون سایت.
پس آقای دکتر اجازه بدید بین کلامتون من یک نتیجه گیری بکنم، این که سایت هایی که روی چهره افراد، روی اندام افراد و ویژگی های ظاهری در واقع
متمرکز
هستن، اینها سایت های واقعی همسریابی نیست.
به نظر میرسه که به هر حال ببینید ما یک ابعاد اخلاقی داریم
بله،
و
دست کم مرجع تخصصی نیستن،
حتی بله. 70% 80% بله. افراد جامعه معتقد هستن که هنجارهای جامعه باید رعایت بشه،
درست،
بنابراین اون جایی که بود اخلاقی رو رعایت نمی کنه به نظر من شرط عقله که وارد نشیم. نکته بعدی ببینید سایت هایی که رفتارهای پرخطر رو ترویج می کنند، اینکه میان افراد رو با هم معرفی میکنند بعد رها میکنند.
بله،
من یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، ما میخوایم بریم یه عطری مثلا خریداری بکنیم، یه عطر خوشبوی خریداری بکنیم، وقتی چند تا عطر رو کنار هم دیگه قرار میدن چه اتفاقی میفته؟
کم کم اون حس بویاییمون انگار از دست میدیم، یعنی دیگه
بله،
نمیتونیم.
تو ازدواج هم همینه، ببینید وقتی بله؟ افراد مختلفی معرفی میشن ما دچار مشکل میشیم، بنابراین اینجا دوباره بوی قهوه میتونه کمک بکنه.
بله.
برای ببینید بهتره که بازم دوباره برمیگردم به صحبت قسمت اول، این که قبل از این که افراد اصلا با هم معرفی بشن شناسایی بشن اگر صلاحیت لازم برای ازدواج رو دارن از خصوصیات جسمی، روانشناختی، روابط بین فردی و معنوی که اهداف زندگی، مأموریت زندگی، اهداف آینده اینا هست، بعد اینها به هم معرفی بشوند. چون وقتی 6 ماه افراد در کنار هم دیگه قرار میگیرن از نظر روانشناختی کار به جای باریک کشیده میشه و
بله.
اختلالات و مشکلات ایجاد میشه. نکته بعدی که من خیلی تیتبار خدمتون عرض میکنم که پیرو فرمایش خود حضرت عالی و خانم دکتر هم هست، ببینید ما باید مراقب افراد تنوع طلب باشیم، توی این سایت ها معمولا به اوج خودش میرسه، یعنی افرادی هستن که افراد تنوع طلب، یعنی اینکه کیس های مختلف رو بررسی میکنن تا بالاخره به ازدواج برسن. من یک کیسی رو داشتم، یه موردی رو داشتم، 47 مورد رو بررسی کرده بود، یعنی با 47 نفر قرار گذاشته بود، 47 نفر،
یعنی میرسه فرد به وسواس فکری یا اینکه نه
دچار تنوع طلبی، دچار تنوع طلبی بود، اصلا کیس ازدواج نبود، اصلا کیس ازدواج نبود. بعد در نهایت ما بررسی
کردیم، فقط روابطی رو هیچ تجربه میکرد با افراد مختلف، از نظر
به جای باریک هم حتی کشیده شده بود که حتی مثلا قرار با طرفشون گذاشته بودن و وارد فضاهای خیلی خصوصی شده بودن و حتی با هم مثلا مسافرت‌های آنچنانی هم رفته بودن. بنابراین این سایت ها میتونن منجر به از بین رفتن حریم ها بشن، حتی منجر به کاهش گفتگوهای فردی و فضای مجازی بشن، خیلی وقتا خیلی میتونن کاهش صمیمیت و ارتباط عاطفی رو رقم بزنن، حتی میتونن اعتماد فرد رو نسبت به ازدواج خدشه‌دار کنن و فرد بگه من تا آخر عمرم دیگه نمیخوام ازدواج
بله.
کنم و سوء تفاهم.
یا حتی آقای دکتر ممکنه که مثلا این فرد اگر به ازدواج هم رسید به دلیل این اندازه تنوعی که در بررسی هاش داشته مدام بخواد همسرش رو مقایسه بکنه با در واقع مواردی که باهاش مواجه بوده.
من حتی همین حالا شاید چیز نباشه ولی تو یکی از همین جلسات چند روز گذشتم آقایی بود که با خانمی همینطور به هر حال آشنا شده بودند و مدت ها با هم رفت آمد داشتن، با یکی از والدینشون اومده بودن، آقا اون خانم گزارش میداد، میگم همسر من سرش میچرخه این ور اون ور، متاسفانه یعنی همش دائما داریم، و میگه که ای کاش تو هم مثلا اینجوری بودی، یعنی همون فرمایش حضرت عالی. ببینید و اون خانم دچار گریه شده بود، دچار مثلا مستعصب شده بود و میگفت من همینجوری بودم که شما پذیرفتید. یه خانم 21 2 ساله
بله.
یک دختر جوان 21 2 ساله که در ابتدای ازدواج مثلا یه همچین داستانی رو داره مواجه میشه و آقا میگفت که من مرد هستم و اجازه دارم این کار رو انجام بدم ولی شما خانم هستی اجازه نداری این کارو بدی، و متاسفانه این خانم یه کاری
اجازه حتی اگر برای خانم هم چنین اجازه قائل باشن در هر صورت داره صدمه میخوره به اون
و وقتی خانم دکتر خانم دکتر بله. به ما مراجعه کردن این آقا رفته بود این کار رو انجام داده بود و این خانم هم رفته بود متاسفانه در فضای مجازی توی یکی از این سایت ها علارغم این که متأهل بود رفته بود شرکت کرده بود و متاسفانه با یه آقای قرار گذاشته بود و این آقا اون رو دستگیر کرده بود توسط پلیس. یعنی میخوام بگم که میخواست بگه که این کاری که شما داری انجام میدی منم میخوام مثلا انجام بدم ولی متاسفانه کار به جای خیلی باری کشیده بود. من عرضم رو جمع میکنم تو این بخش، ما با سه دسته نمیتونیم ازدواج کنیم و سایت ها این رو باید حتما در نظر بگیرن، حتما دروغ سنج داشته باشن تو سایت ها.
بله.
یعنی باید اون راستی آزمایی بکنن. ما میگیم دروغ اساس آسیب روانیه، اگر فردی به دروغ میاد آیدی میذاره، به دروغ میاد حالا اطلاعات خاصی تو اونجا میذاره، یا سایتی میاد به دروغ فردی رو معرفی میکنه، این سایت سایتی نیستش که مورد پذیرش باشه، یعنی احتمالاً دچار مشکله. و همینطور فردی که با دروغ خودش رو میاره عنوان میکنه. نکته بعدی، افرادی هستند که خبرهای مثلا به دروغ خبرهایی رو پخش میکنن که ما به عنوان خبرچینی غیبت از اینا ازش یاد میکنیم. اینا افرادی نیستن که صلاحیت ازدواج داشته باشن، بنابراین باید حتما تو سایت ها اینها لحاظ بشه. یعنی افرادی
یعنی
که
فرد از نظر ویژگی های اخلاقی مورد بررسی قرار بگیره.
همینطوره، همینطوره. و نکته آخر، افراد ترسو هستند. ببینید ما روایت داریم، آیات داریم، احادیث داریم. دمیده. از سه دسته فاصله بگیرید: دروغگوها، اونایی که غیبت میکنن، و افراد ترسو. ببینید اینها مصداق بارز افرادی هستن که صلاحیت ازدواج رو ندارن، صلاحیت کار کردن رو ندارن، و سایت هایی هم که تو این حوزه دارن کار میکنن حتما باید این نکات رو در نظر بگیرن. یعنی فردی که ترسو هست نه این ترغیب کنید به ازدواج، خب مشخصی که ازدواج منجر به شکست میشه، یا فردی که نمیدونه واقعا چی میخواد، یا فردی که ویژگی ها تحصیلات خودش رو به دروغ جلوه میده، جسم خودش رو و روان خودش رو یا پنهان میکنه اختلالات روانشناختی. پس بنابراین این سایت ها هم میتوانند خطرناک باشن، هم میتوانند محاسنی داشته باشن. پس افراد خیلی 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 سه بار تاکید میکنم باید دقت بکنن در انتخاب این سایت.
4 سال منبری که این آقا کلا وداری کرده
ازش مون تجربه که توی سایت با دخترا رابطه دوستی و ازدواج باشون برقرار میکردن.
نحوه آشنایی از طریق یکی از سایت های اینترنتی بود.
بیشتر سراغ چه جور آدم هایی، چه خانم هایی میرفتی؟
تحصیل کرده در حد لیسانس یا فوق لیسانس باشن.
گفت که یه سایتی هست به نام سایت چیز همسریابی، اگه وارد بشین میتونی اونجا بی درد سر یه شوهر مناسب برای خودت پیدا کنی.
توی گروه سنی 30 تا 35.
من سریده سایت سایت همسریابی بود با این آقا آشنا شد.
حداقل حس میکردم که اینه که 4 تا داغله حداقل یک من دو تومن پول نقد تو حسابش داره. اینا
پروفایلش نشه که فوق لیسانس سازه داره.
توی فضای مجازی یک فضای بسیار مناسب و یک بستر نسبتا امنی برای بروز بزه و امر شیادی وجود داره.
همدهان شما با
7 نفر 8 نفر در تماس بودید. 5 صبح بلند میشد زنگ میزد، من آدم خودش نشون بدم این کیساش انتخاب میکرد. برای اون کسانی که مذهبی بودن، اعتقاد داشتن، اعتقادی بودن، از این طریق وارد میشد. 5 صبح نمازت، من بلند شدم دارم نماز میخونم، من دارم عبادت میکنم، چقدر حرفه ای عمل میکرد.
من تمام جریان زندگیم رو گفتم، یعنی تمام چی پفوک زندگیم رو به این آقا گفتم.
مثلا میگفتم خواهرم آلمان زندگی میکنه، منم تحصیل کرده آلمان هستم.
من فکر میکردم که واقعا این آقا مهندسه، واقعا منم دنبال یه زندگی خیلی خوب بودم.
بار اول ازش هفتم گرفتن، گفتم مشکل دارم، گفت شما کار بده. بار دوم 3 روز بعدش بودش، گفتم 800 پول نیاز دارم میتونم بهم بده، گفت شما کار بده.
برگشت به من گفتش که من
قصدم ازدواج
توی راه هم تو فرودگاه هم به یه مبلغی رو نیاز دارم به من میدیم. انقدر خواهش میکرد، گریه میکرد، التماس میکرد که بهم گفت که یه مقدار پول به حسابم واریز کن.
بعد بکنم یه حساب بانکی تو کیش دارن که توش 700 میلیون پول هست.
از حس ترحم زنانم استفاده کرد قشنگ. بعد دوباره من اون روز تقریبا 2 میلیون تومان به حساب ایشون واریز کردم، 2 میلیون خورده.
چندین بارم زارن بابات فوت کرده درسته؟
سه بار
به دروغ گفتم به دهن پشت.
ببینید من تا به حال با این جور آدما برخورد نکرده بودم.
ازش 19 میلیون و 500 ازش پول گرفتم. حدوداً به بگم فکر کنم 120 تومن. مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه سوئیس میگفتم با ماشین پژو 47 خودم میام. میگفتم شناسنامه خودم همراه خودم میارم. این میگفت خب حتما مجرده. مدارک خونه که تو آلمان دارم اینا همه رو نداشتم. همینا دروغ بود. چه زیر 7 روز پول ازش میگرفتن. قبل از اینکه منو ببینه اصلا من کی هستم.
به پاکی و صداقت خیلی تاکید داشتم. از خیانت میترسیدم. تا الان تصمیم نمیتونم بگیرم برای ازدواجم.
ازدواج خود چجوری بوده؟ اینترنتی بوده؟
نه هم تو روستای خودم ازدواج کردم. خانوما باید دقت کنم. اونی که فکر میکردم بهترین شخص تو دنیا به گیرشون اومد زن داشت.
من شوکه شدم. من یه چند وقتی تحت درمان بودم. قلبم مشکل پیدا کرد. از وقت این که چرا باید این بلا سر من میومد. نه من اصلا دیگه ازدواج نمیکنم. یه اعتماد به هیچکی نمیتونم داشته باشم.
در این سایت ها حقیقتا دیگه من زیاد اصلا نیتی خیلی ندارم.
دوستان عزیز و ارجمند با ما همراه هستید با برنامه آینه جادو از رادیو نمایش و ما امروز با موضوع فضای مجازی خانواده و تشکیل خانواده با شما همراه هستیم. راجع به سایت های همسریابی و آنچه که شما در این زمینه باید بدونید داریم صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر، عضو انجمن سواد رسانه ایران و جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه. آقای دکتر راجع به این موضوع صحبت کردیم که در واقع افرادی که از سایت‌های همسریابی استفاده می‌کنند ممکنه به دلیل پیشنهادهای متعددی که دارن از سایت دریافت می‌کنن دچار تنوع طلبی بشن و این نوعی وسواس فکری در اونها ایجاد بکنه. میخوایم مرز درست و غلطش رو بشناسیم. ممکنه فردی به این تصور که حالا با آشنایی با افراد متعدد میتونه انتخاب درستری داشته باشه بخواد که در واقع مدام چک بکنه موضوعات مختلف و کیس های مختلف رو، اما این میتونه منجر بشه به در واقع اون حساسیت های بیشتر یا وسواس در انتخاب و حتی بحث تنوع طلبی. چطور یک فرد میتونه مرز بین اینها رو رعایت بکنه و سایت های همسریابی به چه نکته‌ای در این زمینه باید توجه دقیق داشته باشن؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. من برمیگردم به یک اصلی در روانشناسی به نام اصل مجاورت.
بله.
ببینید اصل مجاورت میگه که ما در معرض مجاورت چیزی قرار بگیریم خیلی شبیه اون میشیم.
بله.
بنابراین اگر افراد در مجاورت تعداد زیادی از افراد قرار بگیرن احتمال اینکه شبیه اونها بشوند وجود داره. یعنی اینکه افرادی که نمیتوانن انتخاب کنند، شما نگاه میکنه تو این سایت ها چند سال 5 سال 10 سال مثلا از این سایت به اون سایت از سایت.
خب یعنی ما با همون مثلا یکی دو نمونه اول باید حتما انتخاب بکنیم یعنی قانع بشیم؟
من برمیگردم به اون صحبت اولم. ببینید مشاهده باید بشه، مشاهده اینی، مصاحبه بالینی و آزمون ها. افراد وقتی توی اون ناحیه قرار میگیرن یعنی از اون فیلتر عبور کردن، یعنی از اون بحث دیگه عبور کردم. بنابراین من خیلی میتونم شبیه یک فردی باشم که از اون فیلتر عبور کرده. اینجا انتخاب من خیلی راحت تر خواهد بود تا اینکه من بیام افراد مختلف رو مورد بررسی قرار بدم، حالا بشود یا نشود، یا مدتی رو باهاشون وقت بگذرونم در فضای مجازی بشینم باهاشون صحبت بکنم که میشود یا نمیشود.
بله.
بعد فرد رو به خودم وابسته کنم. خب این وسط خیلی اتفاقا میفته که غیر قابل
کنترله.
پس اینجا
اون در واقع مرحله اولیه که فرد باید جدا بشه. یعنی ما اگر بخوایم در واقع یک تصمیم درست رو بررسی بکنیم تو این زمینه، فرد با پیدا کردن ویژگی‌هایی که حالا یکی از دوستان توصیه‌شون این بود که مثلا اگر شما فردی با ویژگی‌هایی رو دیدید که 60% از اون چه که مورد تصور شما هست رو داره و خط قرمزهای شما در جهت بودن یا نبودن رو مثلا رعایت کرده، بعد دیگه میتونید وارد مثلا مرحله آشنایی بشید. این رو شما هم
بله همینطوره و اونجا دیگه تمام، اونجا دیگه قفل بشه
و دیگه بقیه در واقع گزینه ها رو حذف بکنه.
ما حتی خانواده ها کاملا صحیح میفهمن، خانواده ها به ما مراجعه میکنن، حتی این 60% مطرح میشه، مثلا فردی پیدا میشه با 70%، ما توصیه میکنیم اون 70% رو نرید سراغش. یعنی میگن که ما مثلا دو نفر رو میخوایم همزمان پیش ببریم ببینیم کدومشه. ببینید این شرط اخلاق نیست، شرط علم نیست و فکر میکنم شرع هم اجازه نمیده ما این موضوع رو. خب
این اگر باعث بشه فرد بعد از ازدواجش با این فرد اولی همچنان ذهنش درگیر بمونه که میتونست یک فرد مناسب تری برای ازدواج با من باشه، آیا این منطقی نیست که مثلا همون ابتدا اون 60% رو رها کنه بره سمت اون 70%؟
100% ببین اینجا دوباره تنوع ایجاد میشه.
درسته،
یعنی شاید اون فرد 60% زمان بهش بخوره. ببینید مثلا ما میایم میگیم که سن مثلا پسر تقسیم به 2 به اضافه 7 مثبت و منفی 2، یه فرمولی حالا برای دوستان مثلا روش کار کردن، سن مثلا پسر 30 ساله وقتی تقسیم به 2 میشه 15 سال، حالا تو فاکتور سن میخوایم بگیم توی عامل سن، سن پسر تقسیم به 2 میشه 15 سال به اضافه 7 میشه چقدر؟ 22 سال.
بله من داشتم فکر میکردم راجع به یک موضوع دیگه که شما فهمیده بودید. بله
مثبت و منفی 2 یعنی یک دختر 24 ساله و یک دختر تقریبا 20 ساله اگر اشتباه نکرده باشم مثلا به یک فرد 30 سال. خب ببینید این حدودا 6 سال تا 10 سال اختلاف داره. کدوم جوان امروز میپذیرد که مثلا 10 سال یک پسر ازش بزرگتر باشد؟ پسری که سربازیشو رفته، پسری که درسش رو خونده، پسری که کار داره، به هر حال ببینید یعنی دیگه اون چالش‌های ذهنی اولیه رو نداره. حالا ما کاری نداریم، بالاخره خوبه که
پس این فرمولی که فرمودید سن پسر تقسیم بر 2 به اضافه 7
مثبت و منفی 2
مثبت و منفی، این مثبت و منفی چه معناست؟
یعنی این که مثلا 2 سال بالاتر 2 سال پایین‌تر از اون سنی که وجود داره. خب ببینید این الان ما خیلی وقت رو این کار کردیم، بررسی کردیم،
این پذیرفته شده است، یعنی یک فرمولی هستش که جواب
خودش رو پس داده. ببینید یه کار تجربیه، ولی مثلا شما سن رو میرید بالاتر وقتی 50 سال میشه، ببینید وقتی مثلا یه سایت همسریابی میخواد یه آقای 50 ساله رو معرفی کنه، سن آقا رو تقسیم به 2 کنید، 50 به 2 میشه چقدر؟ 25 سال. به اضافه 7 32 سال.
بله.
مثبت و منفی 2 34 30. ببینید یه خانومی که در سن باروری هست، یعنی میتونه حتی فرزند داشته باشن، میتونن بچه داشتن، اما فاصله سنیشون چقدره؟ یه نسله، یعنی 15 ساله. یعنی این رو باید بشن از نظر روانشناختی بررسی کنن که آیا توانایی پذیرش برای خانم وجود داره، توانایی پذیرش برای آقا وجود داره.
و خیلی هم پیش اومده
سن شخصیتی هم مطرحه.
بله. دقیقاً
خیلی هم پیش اومده که مثلا فردی مثلا آقای سنشون بر اساس همین وسواس سنشون افزایش پیدا کرده، بالا رفته و حالا دنبال مثلا دختر خانومی هستن که در سن باروری باشه، ولی دیگه این واقعا یک اختلاف سنی نسلی نشون ایجاد میکنه. یعنی اینجا این تناسب از بین میره.
من اینجا میگم اصلا وقتی از یه محدوده سنی بالاتر رفت، یعنی تحقیقات ما باید چند برابر بشه، یعنی این زحمت رو باید به خودمون بریم، حتما از 40 به بالا حداقل باید فکر کنیم چرا نشده، ببینیم که اینها روی چی تمرکز میکنه در همین بحث سن.
بله.
آیا تبلیغاتی، آیا به قول من همتی روی این داستان هم دارن که بلوغ شخصیتی، سن شخصیتی رو در نظر میگیرن یا نه؟ ایشون مثلا انقدر سنش رفته بالا پس، اینقدر سنش پایینه پس، به این چقدر کی به این پس ها و نتیجه ها میرسن؟
بله خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه حالا این بحث خیلی بحث مهم و مفصلی هست و حتما خارج از بحث فضای سایبر نیازمند این هستیم که به این موضوع دقیق تر توجه بکنیم، اما زمان برنامه امروز ما هم به پایان رسید. دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه آینه جادو از رادیو نمایش بودید و بنده دکتر لیلا وسالی معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران امروز با میهمانان ارجمندی به اسم جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، و سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، محقق و پژوهشگر، عضو انجمن سواد رسانه ایران در خدمت شما بودیم و موضوع فضای مجازی و خانواده و تشکیل خانواده رو با شما عزیزان داشتیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا روزی بعد و برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
عزیزان شنونده صدای ما را از پخش رادیو نمایش میشنوید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه آینه جادو بود و اما حالا برنامه رویکرد رو به مدت 55 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش های رادیویی و ادبیات نمایشی، رویکرد.